أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا هفت راه حل برای مشکل شرط متأخر بیان شد. راه حل هفتم رو امام رحمت الله علیه ذکر کردن. ایشون با استناد به بعضی مقدمات عقلیه در صدد حل مشکل برآمدند که محصل راه حل ایشون این بود که در موارد شرط متأخر مسئله تأثیر معدوم، تأثیر موجود فعل معدوم نیست، چون اون چه که تقدم دارد این تقدم یک تقدم ذاتی است نه وصفی. اگر تقدم وصفی بود قهرن طبق قاعده فرعیت باید اون شی موجود می بود تا متصف به تقدم و تأخر بشه، ولی وقتی تقدم ذاتی باشه دیگه این مشکل پیش نمیاد. بر همین اساس شرطیت اجازه در عقد فضولی رو ایشون تبیین کردند. بر همین اساس شرطیت غسل شبانه را برای صحت صوم مستحاضه تفسیر کردند. خب حالا میخوایم ببینیم آیا این نظر قابل قبول هست یا نه. به نظر میرسد راه حل امام رحمت الله علیه نمیتوانه پاسخ مناسبی برای حل مشکله شرط متأخر باشه. دقت کنید تمام تلاش امام این است که ثبوتاً اون چه که به عنوان شرط متأخر در شرعیات واقع شده معقول جلوه داده بشه. ایشون میخواد بگه این امر محالی نیست. در شرعیات ما میتونیم شرط متأخر را تصویر کنیم به نحوی که هیچ محالی هم ازش لازم نیاد، لکن مشکلی که اینجا وجود دارد این است که اساساً مسئله شرعیات را نمیتوان بر وزان تکوینیات مورد بررسی قرار داد. خب خود امام رحمت الله علیه در آخر بیانشون شاید طبق اون چه که تو بعضی از تقریرات آمده یه جمله ای دارن، حالا چه بسا بگیم خود ایشون به این نکته هم متفتن بوده. ببینید که انه امام می فرماید اون چه که گفته شد این بنابر این است که ما حکم را در شرعیات مثل عقلیات بدانیم، یعنی از باب تأثیر و تأثر. اگر حکم را در باب شرعیات مثل عقلیات ببینیم با این بیانی که ما گفتیم مسئله حل میشه. و اما لو قلنا به خلافه، اما اگر بگیم شرعیات اساسا از جنس عقلیات نیستن، فالمقام بعید عن الاشکال به مراحل، دیگه در اون صورت به طریق اولا اشکال وارد نیست. پس عنایت بفرمایید خود امام هرچند توجه دارند و اشاره هم کردند که کنه ما از دو زاویه میتونیم به این مشکل پاسخ بدیم، تارتن از این زاویه که شرعیات رو هم دقیقا مثل عقلیات ببینیم، یعنی همون مسئله علت و معلول و سبب و مسبب و هر آنچه که در دایره عقلیات وجود داره از تأثیر و تأثر تو شرعیات هم همون باشه. خب اگر تأثیر و تأثر امور رو در دایره شرعیات مثل حقایق این عالم بدانیم، خب قهرن باید یه جوری تأثیر شرط متأخر در مشروط متقدم را حل بکنیم. ایشون خواسته از راه تقدم ذاتی مسئله را حل بکنه. اما اگر مسئله حکم در شرعیات را به طور کلی جدا کردیم از عقلیات و گفتیم اساساً این مسئله امر اعتباری است، قانونی که در عقلیات جاریه مخصوص اون اموری است که در عالم واقع وجود داره، تأثیر و تأثراتی است که امور حقیقی در نسبت به هم دارن، اما در شرعیات و اعتباریات جای به میان کشیدن این سخنان نیست. خب این دیگه قهرن مشکل راحت تر حل میشه. اگر ما گفتیم تکلیف و حکم یه امر اعتباریه، احکام تکلیفیه رو از جنس امور اعتباریه دانستیم که حقم همین است، احکام وضعیه رو از جنس امور اعتباری دانستیم که حقم همینه، این مسئله دیگه کاملا روشن میشه. اگر از امور اعتباری بود دیگه چه اشکالی دارد معتبر یه چیزی را به عنوان شرط متأخر اعتبار کنه؟ چون در امور اعتباری همه چیز به ید معتبر است، مثل امور واقعی نیست که اگر چیزی موجود شد و معدوم، اون وقت مؤثر در او نمیتواند پس از معدوم شدن اون تحقق پیدا بکنه، در امور واقعی نمیشه. اما در امور اعتباری، اهم از احکام تکلیفیه و احکام وضعیه، این چه اشکالی داره؟ پس اولین اشکالی که به امام میتوانیم به عنوان اولین اشکالی که میتونیم به امام وارد کنیم و ذکر بکنیم همین است که اساساً مسئله شرعیات نباید با عقلیات مخلوط بشه. عرض کردم امام خودشون به این نکته تفتن داشتن و فرمودن، چون ایشون کأنه میخواد علا فرض کون شرعیات نظیر العقلیات و هم علا فرض کون شرعیات من الاعتباریات مسئله را حل بکنه. اما ما میخواییم بگیم اساسا نمیشود باب این احتمال رو باز کرد که شرعیات از نظیر عقلیات باشه. اما معذالک امام با احاطه ای که دارن واقعا تلاش کردن که حتی اگر ما اثبات کنن که حتی اگر ما شرعیات رو هم مثل عقلیات بدونیم و بخوایم با همون میزانی که عقلیات رو میسنجیم شرعیات رو هم بسنجیم، بازم مشکلی نیست، معقوله، شرط متأخر معقوله. حالا آیا این سخن درسته؟ یعنی ما بر فرض عرض به حضور شما این که صرف نظر کنیم از تفاوتی که بین شرعیات و عقلیاته، آیا توجیه امام رو میتونیم بپذیریم؟ واقع مطلب این است که حتی بر این فرض به نظر میرسه اون چه امام فرمودن نمیتونه اشکال شرط متأخر رو حل بکنه. دقت بکنید، امام بر این مدار تأکید میکنه که مشروط شرط ولو در وجود خارجی متأخره، اما یه تقدم ذاتی داره. غسل لیل هرچند خارجن متأخر از صوم نهاره، اما صحت این صوم مشروط به غسل است و این غسل یه تقدم ذاتی دارد. الان این موجوده، این غسل، نه وجود خارجیش، نه وجود علمیش، نه وجود تصوریش، هیچ کدام شرطیت نداره. اونی که شرطیت دارد، اونی که موضوع تکلیفه، از صوم محفوف بالغسل فی اللیل، این عرض به حضور شما شرطه. عبارت امام این بود که در صوم مستحاضه گفته می شود که صحت این صوم متوقف است بر تقدم صوم به حسب ذات، ولو عرضاً تبعاً للزمان علی الاخصال اللیلیه. این صوم یه تقدم ذاتی داره به تبع زمان بر اون اقصال، و این الان این تقدم ذاتی صوم بر اون غسل الان موجوده. خب حالا واقعا این تقدم ذاتی که ایشون فرموده فی الواقع میتوانه مشکل رو حل بکنه؟ به نظر میرسه این نه تنها اشکال رو حل نمی کنه، بلکه به نوعی تثبیت اشکال هم هست. ببینید ما اگر این بیان رو تحلیل بکنیم، حقیقت این بیان امام چیه؟ که انه امام فرموده این متقدم در تقدمش متوقف بر متأخره، و متأخر در تأخرش متوقف بر متقدمه. ببینید اینجا در واقع امام میخواد بگه مشکله تأثیر معدوم در موجود نیست، مخالفتی با این قاعده عقلی پیش نمیاد. چرا؟ چون اون چه که مقدمه یه تقدم ذاتی داره بر متأخر. خب حالا تقدم ذاتی متقدم بر متأخر این چگونه اون مشکل رو حل میکنه؟ بالاخره اون متأخر الان نیست، الان موجود نیست. خب این تقدم ذاتی آیا به این معناست که خود این تقدم ذاتی مؤثره؟ خب تقدم ذاتی در واقع ملازم بار اینه که اون شی متأخره. پس در واقع اون متأخر داره تأثیرگذاری میکنه در متقدمی که معدومه. پس در هر حال اون چه که امام گفتن باز معالن به این برمیگرده که معدوم داره تأثیرگذاری میکند، یعنی شیء متأخر در تحقق این ذات موجود.
واقعا معلومه
حالا درسته خلاص چی وجود چی وجود داره؟
روزی صبحش حالا درسته قسم لایفش
قسم هم نیست، قسم شب میاد. خب پس معدوم داره تأثیر میذاره در صحت صوم نهاری. خب امام فرمود که خود این تقه صبح که معدوم هم نایمده دیگه. بله شما شب شام میخوری یا نه؟ الان شام خوردن شب شما موجوده، شام خوردن شب شما موجوده الان. کوه اگه هست به من نشونش بده. کوه قراره بشه، پس الان معدومه. الان اگه هر چیزی قراره موجود بشه وجود داره.
خلاصه
که
میشه اعتباری هست
دیگه. نه بحث اعتبار مطمئن، بحث وجود و عدمه. چیزی که الان موجود نیست قراره یه ساعت دیگه وجود بچه ای که حالا مثال میزنم، بچه ای که قراره یه ماه دیگه به دنیا بیاد، شما الان میگید به دنیا اومده؟ مثال میزنم حالا موجود.
اگر میخواییم خشک با
بعضی وقت خشک چیه؟ عقل غیر خشک با چی؟ عقل که تر برخورد نمی کنه دیگه، عقل خوش که خوش برخورد می کنه. نه ببین دو تا بحثه، من اتفاقا نکته عرضم ببینید، بحث این بود که اصلا اساسا اگر ما مسئله رو ببریم تو اعتباریات اصلا نیاز به این حرفا نیست. بله، امام رحمت الله علیه، امام رحمت الله علیه در واقع میخواد، من عبارت ایشونم گفتم، امام در واقع میخواد بگه ما حتی اگر شرعیات رو نظیر عقلیات، حکم در شرعیات رو نظیر عقلیات بدونیم، بازم محال لازم نمیاد و قابل حل مسئله. تمام تلاش امام اینه که حتی اگر ما حکم را در شرعیات نظیر عقلیات بدانیم، باز هم مشکلی نیست، امتناعی نداره، چون مسئله تقدم ذاتی رو ایشون مطرح میکنه، نه تقدم زمانی و که سر از اون امتناع تأثیر، مخالفت با امتناع تأثیر معدوم در وجود موجود بگذاره. بنابراین به نظر میرسه راه حل امام رحمت الله علیه هم
کارسازی یه گره دیگه دارن، اون گره که بوده،
نه خیر، همون گره رو تثبیت فرمودن، نه اینکه گره دیگه، گره دیگه ای نزدن، در واقع گره باز نشد. بله، از کدم ایشون میگه که اگر ما مقام را از قبیل عقلیات ندانیم، فالمقام بعید عن الاشکال به مراحل. یعنی که انه ایشون یه تلاشی کرده که حتی اگر ما این رو از قبیل اعتباری هم ندونیم، راه حل داره. ضمن این که میگه اگر از اعتباریات باشه که خب مشکل نداره، ما تو این بخشش در واقع داریم اشکال میکنیم. خب پس به طور کلی حکم اهم از تکلیفی، حالا اینو باز ما بیشتر توی نظر مختار توضیح خواهیم داد، و وضعی و نیز مأمورون به، نمیتوانه مشروط بشه به شرطی که بعداً تحقق پیدا میکنه، و مقدماتی که امام رحمت الله علیه بنیان گذاشتن تا بر اساس اون این مشکل رو برطرف کنن، به نظر نمیتوانه مسئله رو حل کنه. خب اما راه حل هشتم، راه حل هشتم راه حلی است که محقق اصفهانی در مسئله فرموده. ببینید حالا این که من این راه حل رو ذکر میکنم، در واقع دیگه بعضی راه حل های دیگری که در این مسئله ذکر شده و بر میگرده به راه حل ایشون رو من فاکتور میگیرم، دیگه اونها رو نمیگم. چون مثلا عرض به حضور شما، خود مرحوم آقای خویی راه حلی گفته که در واقع ریشش همین سخن محقق اصفهانی، یا مثلا در خود کلمات امام به نوعی مطالبی گفته شده غیر از این بخشش که باز ریشه در سخن محقق اصفهانی داره. محقق اصفهانی می‌فرماید به طور کلی امور بر سه قسمند، انتزاعیات، انتزاعیات و جعلیات. امر متأخر نمیتواند در عینیات و انتزاعیات اثر بگذاره، اما تأثیرگذاری امر متأخر در جعلیات معقوله. عبارت محقق اصفهانی در نهایت الدرایه اینه، دقت کنید، یه دو سه جمله است فقط بعد از عرض به حضور شما مطالبی که پیرامون این مسئله گفتن، که عرض کردم امام هم بخشی رو اشاره کردن در مورد زمان و زمانیات و اینها، می‌فرماید و غایت ما یمکن ان یوجه به موارد و نقض هو ان دخل المتأخر او المتقدم فی امر عینی او انتزاعی محال، لکن دخله فی امر جعلی لا موجب الاستحالته. اگر یه امر متأخر بخواد در یک امر عینی که متقدمه تأثیر بگذاره، این محاله. در امور واقعی، در وجودات خارجی، نمیتواند معلول مؤخر از، نمیتواند علت یا جزء العله متأخر از معلول باشه. معلول الان محقق بشه ولی علتش بعدن بیاد، اصلا شدنی نیست. این که کاملا واضحه، چون میشه از موارد تأثیر معدوم فل موجود. در امور انتزاعی هم همینطوره. در امور انتزاعی، حالا در جای خودش توضیح داده شده، اموری که از امور عینی انتزاع می شود، دقت فرمودی، در انتزاعیات اونجا هم تأثیر امر متأخر در متقدم محاله، اما در امور اعتباری که همه چی به دست معتبر است، این هیچ اشکالی نداره. معتبر چیزی را اعتبار بکنه و شرطش را و جزء علتش را، سببش را بعد قرار بده، چه اشکالی داره؟ اصلا شارع بگه این صوم به امر اعتباریه دیگه، این صوم صحیحه و صحتش منوط به اینه که شب مستحاضه قصر بکنه، اصلا امر اعتباری با امور عینی و انتزاعی فرق میکنه، چون همه چیز به اختیار معتبره. اصلا وضع و رفع اشیاء و امور فقط به ید معتبر، این هیچ اشکالی نداره. بعد محقق اصفهانی می‌فرماید خب مسئله تعظیمات، احترامات، تزللات، اینا از امور اعتباری است که میتواند یک عمل به عنوان تعظیم، به عنوان خضوع
به عنوان تذلل در برابر خدا مشروط بشه به یک عملی که بعداً تحقق پیدا میکنه. مثلا صوم یه عبادته، خب یک خشوعه، یک خضوعه، هر چیزی که مصداق عبادته این در واقع یک خضوع و خشوعی است در برابر خدا، یه احترامه. خب حالا آیا شارع نمیتونه اعتبار بکنه که این کار به شرط اینکه بعدش اون عمل انجام بشه بشه مصداق خضوع؟ فرض میکنید، من مثال میزنم برای تقریب به ذهن، کسی میره از باب خضوع در برابر یک بزرگی یک کاری انجام میده، عرض به حضور شما، خدمتی به او میکنه، احترامی میکنه، خشوعی میکنه، و اون بزرگ میگه به شرط این که مثلا این کار رو هم بکنی من این رو میپذیرم. خب حالا اگر فرض کنید این کسی که رفته در برابر اون بزرگ خضوع کرده بره و اون شرطی که او گذاشته عمل نکنه، خب این چه اشکالی داره؟ اون بزرگ بگه این هم پس از نظر من مقبول نیست. این امر کاملا به اصطلاح قابل پذیرشه، متعارفه که یک عبادت، یک خضوع، یک خشوع در برابر خداوند تبارک و تعالی ملحوق باشد به یک چیزی که خود خداوند قرار داده، و این اگر خالی از اون شیء ملحوق باشه اصلا عنوان احترام و تذلل و تعظیم و خضوع و خشوع نداشته باشه. این رو محقق اصفهانی در نهایت و درایه جلد 2 صفحه 48 فرمودن. حالا بفرمایید کدوم حرف شما، اصلا حرف شما چی بود که این همون حرف شما شد؟
ما فقط گفتیم که از باب شما گفتید آقا بخاطر اینکه هیچ گونه وجودیتی نداره بسم الله، و همین دلیل خب بهش اعتبار نیست. ولی ایشون داره میگه که اصلا ایشون فقط همش رو چیز کرده به اون مراد معتبر امتحان.
خب نشد دیگه. ببینید دو تا بحثه،
من خودم واضحه یه چیزه، من میگم آقا مثلا این دلیل سردستون بسوشم،
خب اینجا نه نه
دقیق میشه، ولی
ببینید منظرتون مهمه.
آره دیگه واسه شما یه
نه 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 اصلا ببینید دو تا زاویه است میگه تأثیر نه نه ها، یعنی ببینید یه وقت ما میخوام به عنوان یه امر عینی نگاه بکنیم، خب اصلا بحث اینه. ببینید نه ببینید مثل امام یا بعضی از بزرگان دیگه در واقع بعضا میخوان با همون ابزاری که در عینیات در امور عینی یه مسئله رو بررسی میکنن، میگن آقا تأثیر معدوم در موجود ممتنعه، کنه شرعیات رو هم از عینیات گرفتن، با همون عینک با همون ابزار میخوان اینا حل کنن. اونی که ما گفتیم ببینید تأثیر المعدوم فی الموجود اصلا خب کوئی معدومه، اگه بخوایم با وزان و عینکی که در عینیات بررسی میکنیم اینجا بررسی کنیم نمیشه، نشد. اصلا خیلی فرق میکنه از اعتباریات بدانیم یا از عینیات. یه روز چهارشنبه است یه روایت کوتاه بخونم، چون بعضی از دوستان تو این درس هستن، تو اون درس بعدی
آقا بحث اعتباریه همون چون هشون شاهشون خدا حق داره نه هر معتبر این زورش امام عسکری علیه السلام میفرماید اینو خلاصه عنایت بفرمایید اقل الناس راحتن ال حقود کسانی که اهل حقد و کینه هستند کم آسایشترین مردم هستند حقد و کینه عوارض زیادی برای انسان داره کینه یک حالت درونی قلبی است که حس انتقام را در انسان نگه می‌داره و مانع عفو و گذشت از خطاهای دیگران میشه دشمنی و عناد قلبی خب کینه ورزی مانع رشد انسانه مانع تکامل روحی و معنوی انسانه آثار و عوارضی در روابط اجتماعی میگذاره مشکلاتی گاهی به وجود میاره که واقعا قابل ذکر نیست اما یک مسئله مهمم داره یک اثر شخصی جدا از مسائل اخروی و معنوی الهی و دینی این اثر وضعی رو دارد که آرامش و آسایش رو از انسان میگیره هرچه انسان دلش با کینه بیشتر مأنوس باشه آرامشش کمتره حتی نسبت به اونهایی که به انسان بدی میکنن اصلا معمولا کینه وقتی در قلب انسان شکل میگیره که انسان در ذهن خودش یک عمل ناروا و ناشایستی یا گفتار ناپسندی رو از دیگری نسبت به خودش میبینه میگه این با من این کار کرد خیلی خوب حالا این دنبال اینه که در مقابل این یه ضربه ای بزنه خب کسی که دائما به این موضوع فکر میکنه آسایش نداره آسایش وقتی است که انسان اصلا این موضوع رو از ذهنش پاک بکنه اصلا بهش تفکر نکنه بدی کرده ضربه زده سخن ناشایست گفته خیلی خوب انسان باید مراقب باشه در برابر توطئه ها و ضربه هایی که میخوان به انسان وارد کنن ولی در حدی که دفع شر از خودش بکنه اما این که بخواد دائما این کینه رو این آتش رو در دلش زنده نگه داره این به فرموده امام عسکری آسایش نه. کم آسایش ترین مردم کسانی هستند که اهل کینند و راحت ترین مردم کسانی هستند که دلهاشون رو از کینه خالی کنند و این قطعا دلی که خالی از کینه باشه این دل ظرف توجه به خداست خدا در دل عاری از کینه زودتر جای میگیره و شخصی که اهل کینه ورزی نیست قطعا محبوب خداست و محبت خدا در دل چنین شخصی شکوفاتر است الحمدلله رب العالمین
Thank you.
خیلی عالیه.